هر کسی میتونه تولید محتوا کنه. یک زمانی به این شکل نبود، تو روزنامه ها هر کسی نمیتونست تولید محتوا کنه. روزنامه نگار با در واقع سالها یا درسش رو میخون یا تجربه کسب میکرد و از فیلترهای مختلفی محتوا میگذشت تا برسه به انتشار. اما خب این فضای مجازی در واقع این روند رو نداره و البته این خودش یک موزلی برای خیلی از رسانه‌های حرفه‌ای هم شده. و حالا اتفاقاً من از یک منبعی براتون در واقع نقل میکنم، این هستش که میگه وقتی مثلا ما اخبار نادرست یا این اخبار فریبنده رو منتشر میکنیم، انقدر اینا جذابیت دارن، انقدر سریع منتشر میشن، اما بعد که اینا تکذیب میشن دیگه اصلا تکذیبشون به این سرعت و با این جذابیت در واقع منتشر نمیشه. میخوام بگم که این خیلی برمیگرده به شیوه مصرفی ما، یعنی ما با شیوه مصرفمون بها میدیم، ما داریم اونا رو میخریم، خب اونا هم برامون تولید میکنن دیگه. یعنی اینو اگه ما یه ذره درستش کنیم این اتفاق هم نمیفته.
بله، این نکته قابل تعاملیه که بخشی از این فرایند برمیگرده به خود مخاطب، اینکه چه داده و چه محتوایی رو انتخاب میکنه و چه مسیری بهش پیشنهاد میشه از طریق این الگوریتم‌های هوشمند و قراره که در این دنیای بی مرز تا کجا پیش بره. بسیار خب، خیلی متشکرم از اینکه با ما هم صحبت و هم لحظه شدید. اگر جنبندی هست راجع به این موضوع بفرمایید.
خواهش میکنم. من فقط میخوام بگم که در واقع به خصوص بعد از در واقع این دوران کرونا که شاید در واقع این اخبار و اطلاعات نادرست سلامتی خیلی ها رو به خطر انداخت، شاید قبل‌تر از اون انقدر این موضوع حساسیت برانگیز نبود. میخوام بگم که خیلی از در واقع سازمان‌های ملی، بین‌المللی، حالا یونسکو، سازمان ملل، سازمان جهانی بهداشت و به تبع اون در واقع رشته‌های تخصصی که تو حوزه‌های ارتباطات و روزنامه‌نگاری هستن، در واقع خیلی خواستن که مردم رو نسبت به این موضوعات آگاه کنن، بهشون بگن که چی کار کنیم در واقع گول این اخبار جعلی، اطلاعات جعلی رو نخوریم و این الگوریتم رو در واقع مسیر نادرستش رو پیش نریم. و خیلی خوبه که ما به اینها توجه کنیم. من یک چند تا مورد اگر فرصت باشه
بله بله بفهم
میگم خدمتون. سازمان ملل اومده 5 تا سوال رو مطرح کرده در مورد اینکه ما قبل از اشتراک گذاری اطلاعات گفته که به چند تا چیز فکر کنیم و بعد این کار رو انجام بدیم. اینا مهمن، اینا همون در واقع اون نکاتیه که من خدمتون قبلا هم گفتم. اینکه چه کسی این اطلاعات رو تهیه کرده، منبعش چیه، این اطلاعات از کجا اومده، چرا این اطلاعات رو به اشتراک بذارم و اینکه این اطلاعات چه زمانی منتشر شده. اگه ما بتونیم به این سوال ها جواب بدیم، حالا هر کدوم از ما به هر حال توی این فضای مجازی یه جورای هر کدوم روزنامه نگاریم، هر کدوم همون تولید کننده محتوا هستیم، با همین در واقع حتی به اشتراک گذاشتنه، بتونیم یکم رفتارهای خودمون رو هم کنترل کنیم، خیلی در واقع توی این سیکل معیوب درگیر در واقع اخبار نادرست شدن نمیافتیم. این به عنوان حالا جنبندی خواستم بگم، ولی خب محتواهای خیلی زیادی تو این زمینه منتشر شده که خوبه که آدم‌ها بهش توجه کنن.
بله، نکته قابل تعاملی بود. امیدوارم البته منافع اقتصادی این اجازه رو بده که هر تولید کننده‌ای به این نکات فکر بکنه و به سلامت محتوایی که داره انتشار میده بیشتر تعامل بکنه. خیلی متشکرم. روز خوبی رو انشاءالله داشته باشید. خدا نگهدار.
ممنونم. روز شما هم بخیر. خدا نگهدار.
شنونده‌های محترم، خیلی ممنون از اینکه با ما همراه هستید. حضورتون برای ما افتخار هست و امیدوارم که تا پایان برنامه همچنان همراهمون باشید.
افق روشن، برنامه‌ای برای تحلیل و بررسی گفتمان رهبران فکری جامعه. افق روشن، زمانی برای کنکاش در دنیای علم و دانش. افق روشن.
شنونده های عالی قدر رادیو سلامت، برنامه افق روشن، ما در بخش دوم برنامه قراره که باز هم گفتگوی خودمون رو در خصوص آسمان محدود در شبکه های مجازی پیگیری بکنیم و پیش ببریم. قراره که در این قسمت با آقای ابراهیمی از کارشناسان حوزه تحقیقات هوش مصنوعی همراه و هم صحبت بشیم و برخی دیگر از زوایا رو به بحث بگذاریم. امیدوارم که در این بخش هم مطالب مفیدی برای شما داشته باشیم که قابل تأمل باشه. جناب ابراهیمی سلام، من رو بپذیرید. به برنامه افق روشن بسیار خوش آمدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم برنامه شما.
خیلی متشکرم از اینکه با ما همراه هستید. ما قراره که در بخش دوم برنامه برخی از موارد تخصصی رو از حوزه جناب عالی جویا بشیم، در خصوص مفهوم آسمان محدود در شبکه‌های مجازی، با این محور که هژمونی رسانه‌ای در این شبکه‌ها و الگوریتم‌های هوشمند و هوش مصنوعی به کار گرفته شده در این نوع شبکه‌ها مخاطب رو سوق میده به سمت نوع خاصی از داده‌ها و محتوا که به مرور سبب اندیشه‌های محدود و شکل‌گیری ارزش‌های محدود در ذهن مخاطب میشه. می‌خوام از جناب عالی این سوال رو داشته باشم که دایره ذهنی مخاطب در این نوع شبکه‌های اجتماعی به چه نحوی شکل‌دهی میشه و پیش میره؟
همونطوری که همه مخاطبین استحضار دارن، این که فضای مجازی و بحث‌های هوش مصنوعی یه پدیده علمی هست، مانند سایر پدیده‌های علمی جهان، مانند سایر علوم که سویه های منفی و مثبتی دارن. شما علم فیزیک رو در نظر بگیرید که چقدر باعث توسعه دنیا شده، یا علم شیمی. خب به عنوان مثال علم شیمی خب در درمان بسیاری بیماری ها کمک کرده و پیشرفته شگرفی که ما از طریق این علم داشتیم. ولی خب سویه منفی این علم اینه که خب به وسیله این علم مواد مخدر تولید شده و باعث گمراهی و فساد و آسیب‌های مختلفی برای بشر شده. طبیعتاً علم فناوری و بحث فضای مجازی و هوش مصنوعی هم لاجرم منفی خواهد داشت، که یکی از اون ابعاد طبیعتاً این خواهد بود که بشر رو با استفاده از تکنولوژی به نقاط تاریکی که مد نظر بعضی از در واقع سردمداران و بزرگان اون تکنولوژی هست رهنمون کنه. طبیعتاً خب ویژگی‌های خاصی داره این و گستردگی خاصی داره بحث فضای مجازی. خب سرعت این، وسعت جهانی بحث فضای مجازی، تنوع و جذابیتی که داره، اون کاهش هزینه‌هایی که داره، ارتباطات تعاملی که داره، باعث جذابیت فوق‌العاده این فضا شده. همونطور که مستحضرید، این فضایی که به سرعت در حال تغییره، هر روز برخلاف سایر علوم که اون طول عمرشون بسیار بلند مدت بود، مثلا شما رشته فیزیک یا ریاضی سالهای سال شاید تغییرات عمده‌ای در اون انجام نشده، ولی بحث فناوری نوین و فناوری اطلاعات به سرعت در حال تغییره و این اجازه رو در واقع به متفکرین و بزرگان و حتی سایر افراد جامعه برای اینکه خیلی مطالعات عمیق و دقیق روی این فضا انجام بشه و بر مبنای اون مطالعات و تفکر در واقع تصمیم سازی بشه، تصمیم گیری بشه، این اتفاق معمولا نمیفته. خب کشور ما حتی مثلا بسیاری جاها دچار ضعف قوانین هست، ضعف رویکرده و سیاست‌گذاری های جامعی هست که بتونه در واقع رهایی بخش از اون آسیب ها باشه.
راجع به این حوزه، با توجه به اینکه تخصص شما تحقیقات در حوزه هوش مصنوعی هست، یک کمی مطلب رو برامون بازتر بکنید که این الگوریتم های هوشمند به خصوص در شبکه های اجتماعی که مرتب با محتوای فیلم و عکس مخاطب رو به دنبال خودش میکشه به چه نحوی عمل میکنه تا مخاطبین ما آگاه تر بتونن استفاده بکنن و مدیریت بکنن؟
با یه مثال خدمت شما عرض کنم که شاید مخاطبین با بحث فوتوشاپ خیلی آشنا باشن. خب یک هنرمند و یک کسی که مسلط به این تکنولوژی باشه به راحتی بتونه یه تصویر رو جعل کنه و این رو در اختیار مخاطبین قرار بده و به صورت گسترده در سطح جامعه و حتی جهان پخش بشه و تأثیرات مثبت یا منفی قرار بده. این تکنولوژی خیلی فراتر از این رفته. شاید قبلا اگر مثلا میشد با فقط تصویر خام روی سری افراد در واقع اثرگذار شد، الان این پدیده روی بحث فیلم شما به راحتی با استفاده از در واقع تکنولوژی دیپ فیک به راحتی یک کلی کلی پیای سخنوری قابل تأمین دادن به یک فردی که اصلا از اون خبر نداره هست و خب دچار انحراف افراد زیادی از جامعه ممکنه بشه. این امکان الان تکنولوژی ایجاد کرده که فیلم های فتوشاپی ساخته بشه و خب قطعا دست بسیاری از افراد که در واقع سواد مورد نیاز برای مواجهه با این پدیده رو نداشته باشن دچار انحراف خواهد شد. این یکی از اون پدیده‌هایی هست که خب الان بسیار مرسومه و ابزارهای مختلفی هست که چه در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی و سیاسی در واقع امکان فریب افکار عمومی با استفاده تکنولوژی وجود داره.
آقای ابراهیمی، به نظر میرسه که برخی از ارزش‌های ناب ایرانی و اسلامی کمتر مورد توجه قرار میگیره در میان محتواهای تولید شده. این دلیلش به چه صورت هست؟ آیا کمتر تولید میشه؟ آیا مخاطب کمتر این رو دنبال میکنه؟ شما چی فکر میکنید در این خصوص؟
ما تکنولوژی رو باید ترکیب کنیم با سایر ابعاد که جذابیت هایی داره برای در واقع مخاطب. اولا اینکه مخاطب شناسایی بشه، اون ارزش هایی که هست ترکیب بشه با قالب های هنر و تکنولوژی و اینها در واقع بعد از اینکه در واقع بر اساس ذائقه مخاطب که خب تغییر داده شده به وسیله این فضای مجازی، ذائقه در واقع دری باید طعم یک چیزی رو بچشه اون مخاطب مرتبط با ارزش هایی که ما داریم، باید اولا متناسب باشه با در واقع تکنولوژی روز و در واقع اون که این مخاطب اینها رو بپسنده. خب ما هنوز خیلی روی همه این ابعاد کار نکردیم و مورد غفلت بوده شاید تا حدودی و به قدر کافی برای مخاطب جذاب نبوده و خب هنوز بسیاری از مدیران ما در واقع مدیران در واقع تصمیم گیر ما اون اشراف کافی رو برای این که الان این شناخت کافی از این فضا شاید پیدا نکردن و اثرگذاری این فضا رو هنوز به طور کامل درک. من گاهن مثال میزنیم که شاید در پروژه عمرانی میلیاردها تومان بخوان هزینه کنن مدیران، ولی در حوزه در واقع این تکنولوژی و بحث اثرگذاری تو بحث فضای مجازی به اون میزان هنوز در واقع توجه کافی وجود نداره.
این نکته خیلی مهمیه. معمولا در حوزه های فرهنگی خیلی غفلت سرعت در تصمیم گیری وجود داره و بعد هم اگر تصمیم گیری اتفاق میفته اونقدرها بهش منابع خاص خودش تعلق نمیگیره.
بله، این کاملا یکی از آسیب‌هایی که الان جامعه دچارش هست، یعنی به اون درک کامل مسئولین ما در واقع نرسیدن که اثرگذاری این در واقع پدیده چقدر زیاد هست. مثلا یک نرم افزار یا اپلیکیشنی که حالا در خارج از کشور تولید شده مثل تلگرام
قابل تعاملیه. امیدوارم که در تصمیمات کلان و خورد ما بیشتر به این نکات توجه بشه. قبل از اینکه من صحبت پایانی رو از خدمت شما جویا بشم، میخوام دعوت بکنم از مخاطبینمون که بخشی شنیدنی رو در رابطه با موضوع این هفته همراه باشن. باز هم برمیگردیم و با شما جنبندی این گفتگو رو دنبال میکنیم.
فضای مجازی منشأ خدمات بسیاری است و بخش مهمی از امور روزانه ما را آسان کرده، اما شیوه و مدت زمان استفاده از آن بسیار مهم است. دکتر حجت عرفانیان‌پور، دکترای روانشناسی و عضو انجمن سواد رسانه‌ای ایران:
یکی از نکاتی که بسیار در حال حاضر برای ما حائز اهمیت هست این هست که در مسیر رشد و تربیت این فرایند رو به درستی طی کنیم و این فرایند رو به خوبی ادامه بدیم و از یک سری نکات فراموش نکنیم. در حال حاضر در عصر هوشمند ما یک اتفاق خیلی خوب و خجسته رو داریم و اون چی هست؟ این هست که فراوانی اطلاعات برامون بسیار هست. از طرف دیگه غیر از این فراوانی اطلاعات، دسترسی به اطلاعات برامون خیلی راحت و ساده شده. خب اینها یکی از مزایای غیرقابل انکار دنیای هوشمند و عصر دیجیتال هست، به ویژه که با رشد شبکه‌های اجتماعی این فرایند هم تسهیل‌تر شده و هم برای ما راحت‌تر شده و میزان دیتاهایی که در اختیارمون قرار می‌گیره بیشتر شده. اما بیایید برگردیم یه ذره عقب‌تر. در گذشته والدین، خانواده‌ها، افراد و بزرگان و رهبران هر جامعه، حالا از اون جامعه قبیله‌ای رو بگیرید که رئیس قبیله، یا در اون خانواده‌ای رو نظر بگیرید که ریش سفید اون خانواده مشغول تربیت بود، تا والدین تا سایر افراد، چه چیزی براشون بسیار مهم بود؟ از پدر و مادر گرفته تا ریش سفید، تا رئیس قبیله، تا مربیان در مدارس و آموزشگاه‌ها و همینطور در دانشگاه‌ها، اینها افرادی بودند که هم متخصص بودند و هم نسبت به آنچه که ارائه می‌دادند برای سایر افراد تعهد کامل و کافی رو داشتن. یعنی چی؟ یعنی این که این براشون مهم بود که یک فرد به لحاظ سلامت و رفتار سالم و رفتار به ویژه اجتماعی سالم درست برخورد کنه و درست رشد و تربیت پیدا کنه.
اعتیاد، اعتماد و اعتقاد به فضای مجازی و تأثیرپذیری از این گونه رسانه‌ها کاربران را به روزمرگی و تنزل قدرت تفکر دچار می‌کند.
نکته‌ای که بسیار مهم هست این هست که ما یادمون باشه آیا می‌خوایم فقط مصرف کننده صرف باشیم یا نه، خودمون هم باید یاد بگیریم که محتوا تولید کنیم. چون وقتی من برای خودم سازنده باشم و من برای خودم تولید کننده باشم، بر مبنای نیازهای خودم، بر مبنای اولویت‌های خودم هم اطلاعات و هم دیتا و هم محتوا تولید می‌کنم. و اما وقتی دیگران باشن، یادمون باشه قطعاً دیگران اول اولویت‌های خودشون براشون مهم هست. یکی از نکاتی که در این میان بسیار مهم هست این هست که ما آشنایی کامل و کافی هم با نرم افزار و هم با سخت افزار در مورد کارکرد این فضا پیدا کنیم. یادمون باشه ادبیات سواد رسانه‌ای رو باید بیاموزیم، الفبای سواد رسانه‌ای رو باید یاد بگیریم. سواد رسانه‌ای رو وقتی آموختیم این گونه خواهد بود که هم در آگاهی که پیدا کردیم یک انسان آگاه با آگاهی کامل و کافی خواهیم بود، هم باورها، هم ذهنیات، هم در مسیر خودباوری، هم در مسیر خودشناسی و خودسازی که گام برخواهیم داشت، و از همه اینها مهمتر در زیستن سالم، چه زیستن فردی سالم، چه بهداشت روان سالم داشتن، چه زیستن اجتماعی سالم با عنوان مجموعی از آدم ها به گونه‌ای برخورد خواهیم کرد که با یک افق روشن و با یک نگاه باز و درست به مسائل خواهیم پرداخت.
روزانه اطلاعات زیادی در فضای مجازی باز نشر می شود تحت عناوین مختلف، اهم از پروفسور فلان و دانشمند بهمان، و کاربرانی که به دلیل فقدان سواد رسانه‌ای آن را باز نشر می کنند و حتی زحمت بررسی صحت و سقم آن را به خود نمی دهند، و این بمباران اطلاعاتی سبب تنزل قدرت تفکر و اندیشه در جامعه می شود. مرجان قندی، افق روشن، رادیو سلامت.
خب شنونده های محترم رادیو سلامت، برنامه افق روشن، ما همچنان با شما هستیم و صحبت های پایانی آقای ابراهیمی از کارشناسان حوزه تحقیقات هوش مصنوعی رو میخواییم که جمع‌بندی بکنیم و راهبردهاشون رو جویا بشیم برای اینکه مخاطبین ما در سنین مختلف و در قشرهای مختلف چطور میتونن کمی بهتر این فضا رو مدیریت بکنن به نحوی که اندیشه ها و باورهای متعالی تری رو بتونن دنبال بکنن. آقای ابراهیمی خدمتون هست.
بله، همونطور که در ابتدای عرایز من عرض کردم، هر پدیده و هر تکنولوژی که وارد عرصه استفاده بشر میشه ممکنه موارد مفید و موارد غیر مفیدی داشته باشه. مثالی رو هم زدم به بحث علم شیمی، داروهای بسیار مفیدی برای درمان بسیاری از بیماری ها و اینها توسط این علم تولید شده، و خب در سوی دیگه این پدیده بحث مواد مخدر هست که خب بسیار آسیب‌زا برای بحث در واقع بشر هست. لذا پدیده فضای مجازی هم از این قاعده مستثنا نیست. یعنی سویه بسیار مثبت و ابزاری بسیار جذاب برای بشر و زندگی اجتماعی، کاهش هزینه، سرعت، تعاملات بالا، و سویه بسیار منفی که باعث انحراف و از دست دادن ارزش‌ها و در واقع انحراف بشر از اون مسیر و ارزش‌های تعالی بخشی که در واقع داشته خواهد شد. لذا ما در مواجهه با هر پدیده و هر ابزاری نیاز به یک سواد و دانش لازم برای در واقع اون پدیده هستیم. اگر که خودرویی هست، باید قبل از اون گواهی نامه و طریقه استفاده صحیح از اون خودرو و قوانین اون و در واقع آسیب‌ها و تهدیدهای اون رو آشنا باشیم که بتونیم در واقع یک رانندگی سالم و درست داشته باشیم که نه خودمون آسیب ببینیم و نه به دیگران آسیب وارد کنیم. این پدیده کاملا مستثنا نیست. ابعاد مثبت بسیار زیادی، فرصت‌های بسیار زیادی و تهدیدهای بسیار زیادی خواهد داشت قطعاً. و ما قطعاً باید با دانش و تعمق کافی سراغ این پدیده بریم که انشالله از فرصت‌های اون استفاده کنیم و دچار آسیب‌های اون نشیم.
انشالله. امیدوارم که برای مخاطبین هم به همین نحو باشه و بتونن بهتر زمان خودشون رو مدیریت بکنن. اما یکی دو تا سوال کوتاه من از خدمتتون جویا بشم رو بحثمون رو جمع‌بندی بکنم. شما خودتون با توجه به شناختی که از هوش مصنوعی دارید، این ابزار رو چطور مدیریت می‌کنید در استفاده؟
حالا به عنوان یه مدیر فناوری، خب برنامه‌های زیادی برای استفاده از هوش مصنوعی در سازمان و در واقع برای مخاطبینمون هست و خب همین الان در مجموعه‌ای که من در واقع شاغل هستم، ابزارهای مختلفی برای استفاده از این تکنولوژی و این متد هست.
با تکیه بر شبکه‌های مجازی عرض کردم خدمتتون، برای استفاده از این نوع شبکه‌های مجازی خودتون، خانواده‌تون، بچه‌های نوجوان اطرافیان رو چطور پیشنهاد می‌کنید که زمان خودشون و برخورد و مواجهه‌شون رو مدیریت بکنن؟
بله حتما، من توصیه‌ام اینه که در واقع خب مشاوره داشته باشن با کسانی که هم از لحاظ تربیتی در این حوزه هستن، در مورد سواد رسانه اطلاعات دارن، کارشناس در واقع بحث هوش مصنوعی هستن و اون نقاط آسیب و در واقع تهدید رو بپرسن. ابزارها رو حتما در واقع کارشناسان فن بپرسن که چه آسیب‌هایی ممکنه داشته باشه، چه تهدیدهایی داشته باشه، و بعد از اون قسمت‌های مفید اون ابزارها حتما توصیه‌ام این هست که در واقع استفاده کنند. شما مثلا تکنولوژی تایپ صوتی، تکنولوژی هست که بسیار در واقع وقت بشر صرفه‌جویی می‌کنه، ولی خب استفاده از تکنولوژی دیپ فیک ممکنه آسیب‌های جدی داشته باشه و باعث آسیب زدن به خود اون فرد بشن. خب جذابیت‌های زیادی داره استفاده از این ابزار. طبیعتاً شما صحبت یک فردی رو به یک فرد دیگه انتساب بدید، ولی خب قطعاً این ممکنه حتی به عنوان یه سرگرمی و شوخی استفاده بشه، ولی قطعاً باعث خواهد شد که یه عده‌ای از این تکنولوژی آسیب ببینن.
بله.
لذا حتما استفاده از هر ابزار رو توصیه بنده اینه که با اون کارشناس مربوطه مشورتی داشته باشن و راه درست استفاده از اون ابزار و اون تکنولوژی رو بدونن و با آگاهی از اون استفاده کنن.
بله بسیار عالی، و با این امید که حداقل کمی مطالعه بتونه جای مشورت‌های دور از دسترس رو هم بگیره، امیدوارم که مطلب امروزمون برای شنونده‌هامون مفید بوده باشه. خیلی متشکرم از اینکه با ما همراه بودید.
زنده باشید.
روز خوبی رو در پیش داشته باشید.
تشکر می‌کنم. آرزوی موفقیت برای شما و مخاطبین عزیزتون دارم.
خیلی ممنونم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
خب ما این هفته در برنامه افق روشن به مفهوم جدیدی در حوزه شبکه‌های مجازی پرداختیم، یعنی آسمان محدود در حوزه اندیشه‌ها و باورهای مخاطبین، که موضوع بسیار نوین و قابل تأملی است. امیدوارم که برای شما شنوندگان محترم هم این موضوع شنیدنی بوده باشه. برنامه رو باز هم با ما همراه باشید تا پایان.
خیلی سپاسگزاریم از شما آقای دکتر نیستانی. گفتگوی شما رو شنیدیم و در طول برنامه با واژه اندیشه ورزی، بحث آسمان محدود و محدود شدن اندیشه و باورهای متعالی در شبکه‌های اجتماعی هم بیشتر آشنا شدیم. امیدوار هستیم که مورد استفاده دوستان شنونده هم قرار گرفته باشه.
بله، خیلی ممنون از شما و همینطور شنونده‌های محترممون که ما رو همراهی کردن. امیدوارم که بحث امروزمون هم مثل همیشه مفید بوده باشه و بازخوردهای خوبی رو دریافت بکنیم. همونطوری که خودتون هم اشاره فرمودید، اندیشه ورزی خیلی نکته قابل تعاملی در زندگی‌های ما باید باشه که بهش توجه بکنیم و همینطوری که جسممون رو پرورش میدیم، مراقبت میکنیم، از اندیشه‌های خودمون، ذهنمون هم مراقبت بکنیم و روز به روز هم بتونیم افق دید گسترده‌تری رو برای خودمون بسازیم و تصمیماتمون رو در این افق دید گسترده بگیریم. بحث امروزمون هدفش همین بود. امیدوارم که مفید بوده باشه.
خیلی سپاسگزارم. برنامه امروز رو با طرح یک پرسش به پایان میرسونیم. اگر موافق باشن آقای دکتر نیستانی، که دوستان شنونده اگر تمایل داشتن پیام‌هاشون رو برای ما ارسال کنن به شماره 3102. این که همیشه بر رشد اندیشه تاکید میشه و سوال ما از دوستان شنونده اینه که شما عزیزان شنونده چطور اندیشه و افکار خودتون رو رشد میدید؟
خیلی سوال مفیدیه، امیدوارم که بازخوردهای خوبی هم بتونیم بگیریم.
سپاسگزارم. به اتفاق شما و سایر همکارانمون با عزیزان شنونده خداحافظی میکنیم.
خدا نگهدار.
خداحافظ.
162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای طرح پیشنهادات و انتقادات شما در مورد این برنامه. اومیکرون در کمین افراد واکسینه نشده است.
کرونا را جدی
بگیرید.
این صدای انقلاب اسلامی ایران است.
خوزش سراسری تاریخ ساز.
فراخوان صدا، عکس، فیلم، خاطرات و اسناد تاریخی پیروزی انقلاب اسلامی ایران و بزرگداشت دهه فجر.
راه‌های ارسال آثار.
صفحه اول برنامه کاربردی ایران صدا، پویش تاریخ ساز و تارنمای شبکه ها.
در هر بخش یک جایزه 20 میلیون ریالی به فرد منتخب و یک جایزه 10 میلیون ریالی به قید قرعه به یکی از شرکت کنندگان اهدا خواهد شد. مهلت ارسال آثار تا پایان 22 بهمن ماه 1400 می باشد.
معاونت صدای رسانه ملی، پویش سراسری تاریخ‌دان.
دوستان عزیز شنونده، درود بر شما که همچنان همراه ما هستید. امیدوارم حاصل تلاش همکارانم مورد توجهتون قرار بگیره و یادآوری کنم که شما انتخاب کردید تا بیشتر به سلامت خودتون فکر کنید. اینجا رادیو سلامته. برای حفظ سلامت کافیست فکر کنیم، کافیست جستجو کنیم، تلاش کنیم، تحقیق کنیم و همین که شما بر روی این طول موج هستید نشون میده که به سلامت خودتون، به حفظ جان خودتون اهمیت دارید. بی نهایت از شما سپاسگزارم. امیدوارم که همه ی دوزهای واکسن کرونا رو تزریق کرده باشید و اگر عزیزی در بین اقوام دارید که به این موضوع اهمیت نمیده بهش پیشنهاد دوباره ای بدید. درود بر شما.